بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 57 صفحه 64 سطر 7 استاد انصاری 5362 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلب ضرور لیس امکان ولا مطلقتون و غیرها مما تلا کأن سالبا به بدعین اوجبا و مدتون کاند و بعدو سلبا لکن نقیز و لاحقیهم الاعم من لازم و قصد و نهج القصد تم و نقل صدر المتعلهین قدس سره فی الاسفار ان الفلاسفة المتقدمین الا ان النسبة الحکمیت فی کل قضیت موجبتن کانت او سالبتن ثبوتیتون ولا نسبت فی السوالب وراء النسبت الایجابیت التي هی فی الموجبات و ان مدلول القضیت سالبت و مفادها لیس الا رفع نسبت الایجابیه و لیس فیها حمل و ربطون بل سلب حمل و قطع ربط و انما یقال لها الحملیت على سبیل المجاز و تشبیه و ان لا مادت فی السوالب به حسب السلب بل به حسب الایجاب فلذالک لا یختلف فی الموجبت و السالبه به حسب نسبت الایجابیت و السلبیه خلافا لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین من ان فی السالبت نسبتا سلبیتا و هی غیر نسبت الایجابیه و ان المادت کما تکون به حسب نسبت الایجابیه کذالک تکون به حسب نسبت سلبیه و ان مادت نسبت سلبیت مخالفت لمادت نسبت الایجابیه ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث الا ان المشهور رعایتها فی الثوابت لفضلها و لانخراط ما یعتبر فی الثوالب فیها فان واجب العدم ممتنع الوجود و ممتنع العدم واجب الوجود و ممکن العدم ممکن الوجود ثم قال قدس سره و استحقق لدیک ان السلب بما هو سلب لیس له معنا محصل یثبت له او به او یرفع عنه او به معنا علی سبیل الوجوب او الامتناع او الامکان فقد دریت انه لا تكون النسبة السلبية مكيفة بالضرورة او دوام او فعلية سلام علیکم یا الله و امکان بل انما یعول ضرورة النسبة السلبية الى امتناع النسبة الایجابية التي هي نقیزها و معنا دوام نسبت سلبیه سلب تلک نسبت الایجابیه فی کل وقت الا ای اعتبر ذالک فی الایجاب و یجعل السلب قطعا له بذالک الاعتبار فیرفع بحسب کل جزء فرز من اجزاء الاوقات انتها فعلا هذا لیس لقضیت موجهت نقیز هو موجهت اخرى الا سلب تلک الموجهه الا سلب تلک الموجهت الموجبه ولم یزد یا ولم یزد الا لیس علی نسبت و کیفیتها و جهتها اللاتی فی الایس فلیس نقیز و ضروریت الا سلبها ولا نقیز و دائمت الا سلبها لا ممکنتون ولا مطلقتون عامتون ولا غیرهما فی غیرهما لأن نقیز کل شیء رفعه و الیه اشرنا بقولنا سلب ضرور سلب ضرور فی عقد سالب هو نقیز عقد موجب ضروری فحسبه لیس امکان و ممکنتون ولا اطلاق و مطلقتون عامتون فی عقد سالب نقیز عقد موجب زی دوام و غیرها مما تلا. بحث در این بود که آیا در تناقض اختلاف جهت در قضیتین متناقضتین شرط هستش یا نیستش. لا شک در این معنا که اختلاف قضیتین متناقضتین در ایجاب و سلب شرط است به اتفاق قدما و متأخرین و اختلافشون در کمیت شرط است به اتفاق قدما و متأخرین، لکن اختلاف قضیتین متناقضتین در جهت به تعبیر دیگری در ماده به تعبیر دیگری در کیفیت نسبت هر تعبیری که بکنیم آیا شرط تناقض هست یا شرط تناقض نیست؟ خود ما بر این معنا هستند که اختلاف قضیتین متناقضتین در جهت شرط نیست. متأخرین بر این معنا هستند که شرط هستش. عرض میکنم که اولا باید روشن بشه که نظر قدما چی چیه، نظر متأخرین چی چیه، بعد روشن بشه که آیا اختلاف جوهری هست و اختلاف ریشه داری هست یا این که نه اختلاف جوهری نیست. چطوریه؟ عرض میکنم که ال انسانو حیوانون به ضروره و الانسان لیس به حیوان به ضروره، مثلا این یکی موجبه هست و یکی سالبه. ببینیم آیا در قضیه سالبه عبارت است از همون قضیه موجبه یه موضوع و یه محمول و نسبت بینهما، نسبت ثبوتیه، و هنگامی که حرف سلب میاد و قضیه به صورت سالبه در میاد این حرف سلب قطع میکند اون نسبت ثبوتیه محمول به موضوع را و هیچ کار دیگه انجام نمیگیره. آیا در محیط ذهن، آیا در آزمایشگاه ذهن اینجوریه؟ چطوریه؟ قضیه موجبه بوده، یه موضوع بوده، یه محمول بوده، یه نسبت ثبوتیه هم بینهما برقرار بوده، حالا حرف سلب که آمد و قضیه به صورت سالبه در آمد، چه فعالیتی از طرف ذهن انجام میگیره؟ چه جوریه؟ آیا با این حرف سلب، با سلب، چون قضیه ممکنه قضیه ملفوظه حساب بکنیم، ممکنه از قضیه عقلیه و ذهنیه حساب بکنیم، وقتی قضیه به صورت سالبه در آمد، ذهن چه کار میکنه؟ چه فعالیتی میکنه؟ آیا با این عدات سلب ذهن نسبت ثبوتیه ایجابیه بین محمول و موضوع را قطع میکنه، قیچی میکنه اینه؟ یا این که نه، در قضیه سالبه هم یک نسبت سلبی هستش؟ دو جور نسبت داریم بین موضوع و محمول، یه نسبت ثبوتیه ایجابیه در قضیه موجبه، یه جور نسبته، یه نوع نسبته. در قضیه سالبه هم یه نوع نسبت دیگری داریم، نوع دیگری از نسبت داریم، نسبت هستش اما جور دیگری است، نسبت سلبی است. مثل اینکه موضوعی و محمولی داریم و بینهما نسبتون سلبیون و بین اینها یه نسبت سلبی متحققه. پس اختلاف اینجا مطرح میشه. صدر المتعلهین از قدماء منطقیین که تعبیر کرده است از اونها به فلاسفه، نقل فرموده که نه، قضایای سالبه همون قضایای موجبه هستند، همون موضوع است و همون محمول است و همون نسبت ثبوتیه ایجابیه. سلب کاری که میکنه، کارش قطع و سلب، قطع اون نسبت ثبوتیه ایجابیه هست. ده هیچ فعالیتی جز این در قضیه سالبه ذهن انجام نمیده. همون قضیه موجبه نسبت ثبوتیه ایجابیش را ذهن با حرف سلب، با سلب قطع میکنه. پس بنابراین در قضیه سالبه نسبت نیست، بلکه سلب و نسبه هست، سلب و نسبه هست، نه نسبت و سلبیه. قطع و ربط هستش، نه ربطون سلبیون. قطع الحمل هستش، نه حملون سلبیون نیست. این ذهن این کار میکنه و قضیه سالبه عبارت هست از سلب و نسبه، سلب و ربط، سلب الحمل، سلب حمل محمول بر موضوع، سلب ربط محمول به موضوع، سلب نسبت محمول به موضوع هستش و چیز دیگری نیست. اگر چنون که با این تجزیه و تحلیل در قضیه سالبه جز قطع و ربط، جز قطع الهم، جز سلب و نسبه فعالیت دیگری از ناحیه ذهن انجام نمیگیره، پس بنابراین در قضیه سالبه نسبت نیست. نسبت قضیه موجبه و سالبه یه نسبتی هست که نسبت ثبوتیه ایجابیه باشه. سلب که آمد قطع میکنه این نسبت را. وقتی این طوری شد، پس در قضیه موجبه حمل است، ربط است، نسبت محمول به موضوع است، ربط محمول به موضوعه، حمل محمول بر موضوع، همه این چیزا هستش. در قضیه سالبه عرض میکنم که همون نسبتی که بین محمول و موضوع بوده، نسبت ثبوتی قطع میشه. حملی که محمول نسبت به موضوع داشت، حمل بر موضوع میشد، این حمل قطع میشه. ربطی که این محمول به این موضوع داشت، این قطع میشه. وقتی قطع شد، نسبت قطع میشه. نسبتی قطع شد، در قضیه سالبه نسبت نیست. وقتی که نسبت نبود، کیفیت نسبت، که بهش ماده و جهتم میگن نیست. وقتی در قضیه سالب کیفیت نسبت که جهت و ماده باشه نیست، قضیت این متناقضت این هم اگر چنون چما گفتیم که معتبر است درشون اختلاف در جهت، نمیتونیم بگیم اختلاف در جهت معتبره. چرا؟ برای که در قضیت این متناقضت این یکیش باید موجبه باشه و یکی سالبه باشه. در موجبه نسبت هست، وقتی نسبت هست کیفیت نسبت هم که ماده و جهت باشه هست، اما در قضیه سالبه نسبت نیست. وقتی نسبت نبود ماده و جهت هم که کیفیت نسبت باشه نیست. وقتی نبود چطور ما میتونیم بگیم که قضیتین متناقضتین باید در جهت هم اختلاف داشته باشن؟ نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ برای که لازمه این حرف اینه که در قضیه موجبه نسبتی باشه و اون نسبتش هم جهتی داشته باشه، در قضیه سالبم نسبتی باشه و نسبت جهتی داشته باشه، و بگیم این دوتا جهت باید با هم مختلف باشن چنانچه در سلب و ایجاب باید با هم مختلف باشن و در کلیت و جزئیت باید با هم مختلف باشن. اما وقتی ما با تجزیه و تحلیل میرسیم به این معنا که در قضیه سالبه جز سلب و نسبه، جز قطع و ربط و جز سلب هم چیز دیگری نیست، ما در قضیه سالبه نسبت نمی بینیم. وقتی نسبت ندیدیم که معروضه، عارضش هم که کیفیت او باشه، که جهت او باشه، ماده او باشه، نمی بینیم. وقتی چطور می تونیم بگیم که قضیتین متناقضتین باید با هم اختلاف در جهت داشته باشن؟ و مسلماً یکی موجبه یکی سالبه، پس باید در سالبه یه جهت باشه، در موجبه یه جهت باشه و این دوتا با هم مختلف باشن. مثلا یکیش ضرورت باشه، یکی امکان باشه، یکی دوام باشه، یکی فعلیت باشه. و در قضیه سالبه عرض میکنم که نسبت نیست. وقتی نسبت نبود به طریق اولا جهت و ماده هم که کیفیت نسبت باشه نیستش. این حرفیست که صدر المتعلیهین نقل میکنه از قدما و اونها را تعبیر به فلاسفه میکنن. بعد میفرماین که خلافاً لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین، که تعبیر میکند متأخرین را به متفلسفین. فرق از بین فیلسوف و متفلسف. متفلسف کسی است که خودش را به فلاسفه نسبت میده، فیلسوف نیست، دعوی فیلسوفی داره. مثل یه کسی زاهده، کسی متزهده. عرض میکنم که تظاهر به زهد میکنه مثلا. یا یه کسی، یه مرتبه کسی جاهله، یه کسی متجاهل، تجاهل میکنه، میدونه اما تظاهر به جهل میکنه. حالا یه مرتبه کسی فیلسوف، یا یه کسی مریضه، یه مرتبه متمارضه، خودش به مریضی میزنه. ایشون از متأخرین تعبیر به متفلسفین میکنن، یعنی اینا فیلسوف نیستن، بلکه اینا خودشون رو به فیلسوفی زدن، خودشون رو به صورت فیلسوف در آوردن. مثل یه کسی که مریض نیست، خودشو به صورت مریضی در میاره. و این یه سرزنشیست از صدرالمتعلیهین نسبت به اینها. میفرمایند که بله، اینا گفتن نه اینجوری نیست، قضیه موجبه برای خودش نسبتی داره، البته نسبتش نسبت ثبوتیه ایجابیه است. در قضیه سالبه هم نسبت هست، اما نسبت نسبت سلبیه. دو جور نسبت ما داریم، یا نسبت ثبوتی یا نسبت سلبی. و در قضیه سالبه هم نسبت هست، نسبت بین موضوع و محمول هستش، اما این نسبت نسبت سلبیه، نسبت سلبیه. بعدش اینها گفتن پس بنابراین در قضیه سالبه نسبت هست، چیزی که هست نسبت سلبیه، و مسلمن هر جا نسبت باشه در اونجا این نسبت یک کیفیتی هم داره، حالا کیفیتش ضرورت باشه، امکان باشه، دوام باشه، امتناع باشه، فعلیت باشه. گفتن نه، قضیه سالم هم مثل قضیه موجبه، او یه نسبت داره، اینم یه نسبت داره. نسبت ها دو رنگ دارن و دو جور هستن، یکیش نسبت ثبوتیه، یکی نسبت سلبی، اما نسبت هستش. وقتی در قضیه سالب نسبت بود، قهرن این نسبت مکیف به یه کیفیتی هست که اون کیفیت عبارت از جهت باشه و اون جهت هم اما وجوبون و اما امکانون و اما امتناعون، این بر حسب جهات اصلیه، بر حسب جهات فرعیم که بخوایم حساب بکنیم، اما وجوبون، دوامون، فعلیتون و اما امکان عام و اما امکان خاص و اینجوری یا امتناع.
بنابر عقیده قدما در قضیه سلبی چهار چیز دارم: موضوع و محمول و نسبت ایجابی و سلب نسبت ایجابی.
بله.
بنابراین در این بنابر قضیه متأخرین باید چهار چیز باشه.
بله.
یکی نسبت ایجابی، یکی نسبت سلبی.
نه اونا میگن نه، نمیگن نسبت ایجابی نیست. متأخرین میگن که موضوع است و محمول است و نسبت سلبی بین هم اینه. اونا میگن موضوع است و محمول است و نسبت ثبوتی بین هم. او با حکم به عرض کنم وقوع نسبت یا حکم به لا وقوع نسبت، یعنی که در اونجا میگن در باب تصدیق که نسبت ثبوتی حالا باشه یا نسبت سلبی باشه. حالا ذهن چیکار میکنه؟ حکم میکنه به ثبوت نسبت، به وقوع نسبت ثبوتی، یا به وقوع یا به لا وقوع او، یا به وقوع نسبت سلبی. عرض میکنم اگر حکم ذهن اینجوری باشه که در قضیه موجب حکم میکنه به وقوع نسبت ثبوتی و در قضیه سالب حکم میکنه به لا وقوع نسبت ثبوتی، اگر اینجوری باشه با حرف قدما میسازه. اما اگر اینجور بگیم که در قضیه موجبه حکم میکنه ذهن به وقوع نسبت ثبوتی، در قضیه سالبه هم حکم میکنه به وقوع نسبت سلبی، یعنی یه نسبت سلبی بین موضوع معمول هست. حالا در اینجا باز متأخرین یه چیزی را اضافه کردن توضیحی، و اون اینه که خب پس نتیجه این شد که متأخرین میگن در قضیه سالب هم نسبت هست، وقتی نسبت شد جهت هم هست. وقتی جهت بود پس در قضیتین متناقضتین بنا به گفته متأخرین باید اختلاف در جهت هم باشه، چون هر دو که نسبت دارن و نسبت هر کدوم از اینام در واقع نفس الامر مکیف به کیفیتی هست، پس باید اختلاف در جهت هم داشته باشن. و نقیض ضروریه مطلقه ممکنه یه عامه میشه، او یه جهت داره، یه جهت داره، اون جهت مخالف با این جهته، اینجوری. پس این معلوم شد که ریشه اختلاف قدما و متأخرین در این که در تناقض آیا اختلاف جهت لازم هست یا لازم نیست، از اینجا نشأت میگیره و از اینجا پیدا میشه. عرض میکنم که متأخرین یه انقلتی هم به خودشون زدن و گفتن که انقلت بر این که پس چطور هست که این جهات را در قضایای موجبه اعتبار میکنن. وقتی بیان جهات را میکنن، این در قضایای موجبه بیانش میکنن، در قضایای سالبه آخه بیان نمیکنن جهات را چجوریه. مثلا اینها میگن که بله در قضیه موجبه نسبت هست و جهت هست، در سالبه هم نسبت هست و جهت هست، اینی که در قضایای موجبه بیشتر اعتبار میکنن و در اونجا این حرفا پیاده میکنن و اونجا بحث از جهات بیشتر در اونجا انجام میگیره، به خاطر دو چیزه. و اون دو چیز عبارت از این معناست: اولا که قضیه موجبه فضیلت داره بر قضیه سالبه، برای که اونجا ایجابه، اونجا استشمام رائحه وجود میشه، اینجا عدم هستش، اینجا سلبه، ولا شک در این معنا که وجود فضیلت بر عدم داره، ایجاب فضیلت بر سلب داره. از این نظر در اونجا آمدن پیاده کردن، بحث رو اونجا بردن. و ثانیاً چون قضایای سالبه را می توان به صورت قضایای موجبه بیان کرد و همون هدفی هم که داریم بهش برسیم، از این نظر آمدن این حرف را در قضایای موجبه پیاده کردن. برای که قضایای سالبه ما می توانیم یک قضیه سالبه را به صورت یک قضیه موجبه در بیاریم و همون مقصودی که از قضیه سالبه هم داشته باشیم بهش برسیم. چجوری؟ برای این که هر واجب العدمی ممتنع الوجوده، شریک الباری، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، اجتماع زدین، اجتماع مثلین، دور، تسلسل، اینا واجب العدم هم. یعنی عدم و عدم تحقق برای اینها ضرورت داره، واجب العدم هستن. حالا همین واجب العدم ممتنع الوجوده. خب هر واجب العدمی ممتنع الوجوده، هر چیزی که عدم براش ضرورت پیدا کرد قهرن وجود که نقیز عدم باشه براش امتناع پیدا میکنه. وقتی اینجوری شد که هر واجب العدمی ممتنع الوجوده، هر چیزی که عدم براش وجوب و ضرورت داشته باشه مثل شریک الباری قهرن وجود براش امتناع داره، اقتضاء امتناع اجتماع نقیزین، روی این حساب ما دو جوری قضیه رو میتونیم بیانش بکنیم. بگیم که شریک الباری لیس بموجود بالضروره، این میتونیم بگیم. میتونیم هم بگیم که شریک الباری موجود بالامتناع، یعنی وجود براش ممتنعه. یا مثلا این مثال، لا شیء من الانسان بهجر بالضروره، لا شیء من شریک الباری بموجود بالضروره. در مقابل همین لا شیء من الانسان بهجر بالضروره بیام اینجور بگیم، بگیم کل انسان هجر بالامتناع، همون معنای سلبی را به صورت یه معنای ایجابی در بیاریم. لا شیء من اجتماع نقیزین بموجود بالضروره، همین قضیه سالبه میتونیم به صورت این در بیاریم که اجتماع نقیزین موجود بالامتناع. برای که وقتی واجب العدم شد ممتنع الوجود میشه. حالا یه مرتبه ما همین معنا را به صورت این در میاریم که لا شیء من شریک الباری بموجود بالضروره به صورت قضیه سالبه، یه مرتبه هم میگیم که کل شریک الباری، چون ممکنه مفهوم شریک باری کلیت داره، مفهوم کلیه و هیچ فردیش هم متحقق نیست، بگیم که کل شریک الباری موجود بالامتناع، یعنی وجود براش ممتنعه. پس چون اون قضیه سالبه را میتونیم به قیافه قضیه موجبه در بیاریم، از این نظر دیه بیان جهات در سوالب نکردن. برای که قضایای موجبه هم فضیلت دارن بر قضایای سالبه و هم ایجوریست که قضیه سالبه در قالب قضیه موجبه میشه بیانش کرد. یا مثلا واجب الوجود ممتنع العدمه، واجب الوجود که ممتنع العدم شد چجوری؟ مثلا لا شیء من الانسان به حیوان بالامتناع، یه قضیه سالبه، هیچ انسانی حیوان نیست بالامتناع، یعنی انسان حیوان نیست ممتنع، جهتش امتناع دیه. لا شیء من الانسان به حیوان بالامتناع، یه قضیه سالبه هست. این را میتونیم ما به صورت یه قضیه چیزی موجبه بیانش کنیم الانسان و حیوانون به ضروره میشه. چرا؟ برای این که ممتنع العدم واجب الوجوده، عدم حیوانیت برای انسان ممتنعه، پس بنابراین وجود حیوان برای انسان ضروری است. هر واجب الوجودی ممتنع العدم هستش. حالا ما میتونیم بگیم لا شیء من الانسان به حیوان بل امتناع، میتونیم هم بگیم الانسان و حیوانون به ضروره، پس هر واجب الوجودی ممتنع العدم هستش، برای که حیوانیت برای انسان وجوب داره و هر واجب الوجودی ممتنع العدم هست، عدم حیوانیت برای انسان ممتنعه. این قضیه سلبیه میتونیم به صورت این ایجابیه در بیاریم. و ممکن العدم هم ممکن الوجوده، ار ممکن العدمی ممکن الوجوده. مثلا حالا چی جوری بگیم؟ بگیم که لا شیء من الانسان بکاتب به ضروره. این عرض کنم یه قضیه سالبه هست. لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان، و کل انسان کاتب بالامکان، میتونیم به اون صورت در بیاریم دیگه.
لازم نیست رو جواب برگردونی، خودش نسبت مراده با اثباته.
درسته،
گفتن نسبت نیست، یعنی
همون
بله. نسبت سلبی رو ثابت
نه. آخه مرز این حرف من متأخرین از منطقی اینه که دو تا دلیل برای اینکه چرا این نسبت و جهات را در قضایای، اگر در قضایای سالب نسبت و جهت هستش، پس چرا منطقیین بحث از نسبت و جهات رو قضایای موجبه پیاده میکنن؟ اینا جواب میدن. یکی این که قضایای موجبه فضیلت بر قضایای سالبه داره، یکی هم این که قضایای سالبه را همیشه به صورت قضیه موجبه در آورد، پس بحث از نسبت و جهات رو بیاریم در قلم رو قضایای موجبه اشکالی نداره. حالا ما داشتیم این رو عرض میکردیم، مثال های این که واجب العدم ممتنع الوجوده و واجب الوجود ممتنع العدمه و ممکن الوجود هم ممکن العدمه. یعنی یه قضیه سالبه‌ای که در محیط امکان باشه میتونیم به صورت یه قضیه موجبه درش بیاریم در محیط امکان. مثلا لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان، همین معنا رو میشه به صورت کل انسان کاتبون بالامکان در بیاریم. قضیه سالبه به صورت موجبه میتونیم در بیاریم. تا اینجا بله، مقصود اینجا ممکنه خاصه، چون در مقابل واجب و ممتنع هم هست. مسلما اینجا مقصود از ممکن الوجود ممکن العدم هستش، یا ممکن العدم ممکن الوجوده، مخصوصا در اینجا مقصود ممکنه خاصه، برای که ممکنه عام که شامل هر سه اینها میشه. جایی که واجب و ممتنع و ممکن قسیم به طور قسیم یکدیگر بیان شدن، مسلما ممکنه خاصه که قسیم واجب و ممتنع هست، ولی ممکنه عام که با واجب میسازه، با ممکنه خاص هم میسازه، با ممتنع هم میسازه. عرض میکنم که
در
جامعه
هم در نقش العدم هستش، قبول داریم، اما در واقع وقتی میگم جلو قاهر ما الله موجوده دیگه به ضروره نمیارن، نه در دلیل هیچ کدوم نمیارن.
درسته جناب انصاری، درسته، لکن مگر اجتماع به زبون یه چیزی نیاوردن باعث این معنا میشه که نباشه؟
نه در واقع هر
و اضافه بر این، اینها در علوم
در سواله
نه در موجب هم هر کسی عرض میکنم، اگر بهش بگن که هر کسی، یه بچه میگه دو تا چهار تا میشه، ببخشید میگن چهار تا زوجه و پنج تا فرده، ولو خودشم بیان نکنه اما میدونه که زوجیت برای اربعه ضرورت داره، وجوب داره، فردیت برای پنج تا ضرورت داره، وجوب داره، زوجیت برای پنج تا امتناع داره، فردیت برای چهارتا امتناع داره، ولو ای که بیانشم خب این در محیط علوم اینها را بیان میکنن، لکن اینها ارتکازی مردم هستش. یه بچه میدونه میشه که یه چهارتایی داشته باشیم که زوج نباشه، میشه یه پنجتایی داشته باشیم که فرد نباشه. خود بچه‌م میدونه این عرض میکنم. میشه یه روغنی باشه که چربی نداشته باشه. البته ممکنه حالا هم روغنی که در عرف مردم گفته میشه، البته مثل روغن های ذرت و مازولا که افراده چرا ذکر کردنش؟ آقا اینا بیان همین فطرت انسانه، بیان همه این. اما یه کسی، اما این صاحب مغازه امروز میا یا نمیا؟ اگر بهش بگن امروز میا، یعنی آمدن امروز برای این صاحب مغازه در مغازه ضروری و واجبه یا نه ممکنه بیا ممکنه نه یا کاری داشته باشه؟ اینها آقا بدیهیست، البته ضروری هست اینها، هر کسی هم که توجه به ذهن خودش پیدا بکنه اینها هست. اما خب دیالا فلان کاسب که دیگه عرب خب یه قضیه سالبه و موجبه بخونه و اینا که دیگه کسب و کارش میخواد کسب و کارش دیگه برسه. و اما اینجوریست. بعدش صدر و متعلهت الاسلام اضافه میکنن که بله و استحق قلدیک، که سلب چیزی نیست که یه معنی برایش ثابت بکنیم یا یه معنی ازش سلب بکنیم. و همچنین سلب چیزی نیست تا این که او را برای یه چیزی ثابت بکنیم یا این که او را از یه چیزی سلب بکنیم. یعنی سلب چیزی نیست که موضوع قرار داده بشه یا محمول قرار داده بشه. سلب چیزی نیست که موضوع قرارش بدیم و یه چیزی براش اثبات کنیم یه معنایی، یا موضوع قرارش بدیم و یه معنای از این سلب بکنیم، یا این که یه چیزی را موضوع قرار بدیم و این سلب براش اثبات کنیم، یا یه چیزی را موضوع قرار بدیم و این سلب را از این سلب بکنیم. چیزی نیست، چیزی نیست که یه چیزی برایش ثابت کنیم یا چیزی ازش سلب کنیم. و همچنین چیزی نیست تا او را برای چیزی اثبات کنیم یا او را از چیزی سلب بکنیم. وقتی اینجوری شد این معنا روشن میشه که پس بنابراین نسبت سلبیه نداریم، در قضایا نسبت سلبیه نداریم و نسبت ثبوتیه ایجابیه است. در قضیه سالبه همون نسبت ثبوتی سلب میشه و قطع میشه. لذا به قضیه سالبه هم اگر حملیه میگن علی سبیل المجاز و تشبیه، ولی قضیه سالبه حملیه ما نداریم تو دنیا، ولی قضیه موجبه حملیه داریم. در قضیه موجبه حمله، اما در قضیه سالبه هم سالبه حملیه داریم، یعنی حمل سلبه یا سلب الحمله. اگر به قضیه سالبه حملیگم حملیه میگیم، تشبیه بر موجبش هست و مجازن هستش. عرض میکنم که
در این علوم هم مجاز اینا راست داره در فلسفه اون من.
بله در گفتن در قضایای اینا، بله در یه قضایای در یه قضایایی هست در اسم در نامگذاری و اینها، بله خود مجاز آقا خود استعمال لفظ در معنای مجازیش هم یه حقیقتی است. خود این یکی از حقایق عالم هسته. مجازن در نامگذاری مجازن میگیم، در نامگذاری، برای اینکه یه وقت میبینی مثلا احکام طرف مقابل به مقابل هم سرایت میکنه، مجازن به اونم میگیم حملیه، ولی نباید بگیم حملیه. به خاطر این که در قضیه موجبه حملی بوده و در قضیه سالبه با ادات سلب کرده اون حمل را، حالا به اعتبار ماکان که یکی از 25 علاقه مجازی است بهش حالا میگیم حملیه، یا هم از نظر نامگذاریه نه از نظر
سلب الحملیه.
نه دی اینجور نمیشه، اینجوره در اونجا حمله، در اینجا سلب الحمله. بعد عرض میکنم که نتیجه این مطالب بر حسب نظر قدما این میشه که پس بنابراین در قضایای سالبه سلب نسبت سلبیه نیست و سلب نسبته. وقتی اینجوری شد دیل قضیه ضروریه مطلقه نقیز ضرورت میشه لا ضرورت، چنانچه خواجه نصیرالدین طوسی در اساس الاقتباس فرموده نقیز ضرورت میشه لا ضرورت، نقیز دوام میشه لا دوام، نقیز فعلیت میشه لا فعلیت. یه نقیز ضروریه مطلقه ممکنه یه عامه نمیشه و نقیز دائمه یه نقیز دائمه مطلقه مطلقه عامه نمیشه، بلکه نقیز هر موجبه ای سالبه خودشه در قلمرو و همون جهت نقیز ضروریه، نقیز ضروریه لا ضروریه است. بله حالا عرض میکنیم فرمایش حضرت عالی را. حالا که اینجوری شد پس نقیز و کل شیء رفعه، نقیز ضروریه لا ضرورته، نقیز دوام لا دوامه، نقیز فعلیت هم لا فعلیته. نمیگیم که نقیز ضروریه عرض کنم که ممکنه یه عامه هست، نقیز مطلقه یه عامه عرض کنم که نقیز دائمه یه مطلقه مطلقه یه عامه هست، یه نمیگیم. و همجور که جناب عالی فرمودید خب لا شک در این معنا که وقتی نقیز ضرورت شد لا ضرورت، این لا ضرورت یه لازمی داره و لازمی این لا ضرورت امکانه. نه نه لازمشه، نه نه لا بله درسته، اما امکان را به چند تا معنا تعبیر درسته گفتن امکان لا ضرورت وجوده و لا ضرورت عدمه، اما بعضی هم گفتن که تساوی ماهیت هست نسبت به وجود و عدم که تعبیر کردن به یه معنای ایجابی. ممکنه کسی یه جور بگه، بگه که نه. پس بنابراین حالا هر چیه، البته از هم که جدا نمیشن، از هم که جدا نمیشن، لازمه ی لا ضرورت امکانه، لازمه ی لا دوام هم فعلیته. پس
لا دوام درست میفرمایید، خودشون گفتن لازمه ی لا دوام فعلیته، اما لازمه ی لا ضرورت
نه امکانه. بله نه ممکنه کسی، ممکنه است کسی امکان را به دو تا لا ضرورت معنا نکنه، به تساوی نسبت موضوع و محمول، نسبت به وجود. بله حالا هرچه هست امکان لازمه قطع ضرورت، امکان ممکنه عامه، قضیه ممکنه عامه که امکان عام باشه لازمه سلب ضرورته، لازمه لا ضرورته، نه خودشه. چنانچه فعلیت که مطلقه عامه هم باشه لازمه لا دوامه، نه خود لا دوامه. حالا که یه جوری شد ببینیم که اگر چنانچه ما میخواییم نقیز قضایا را بیان بکنیم، نقیز قضایا را موجه را بیان بکنیم، خب باید بگیم همون نقیز و کل شیء رفعه. اما یه مرتبه است میخواییم که لوازم نقائز موجهات رو هم بیان بکنیم، خب میایم و میگیم که نقیز قضیه ضروریه ممکنه یا عامه هستش، مخصوصا به فرمایش جناب عالی که بگیم نه لا ضرورت همون امکان چیز دیگری نیست. اگر اینجوری شد پس بنابراین متأخر خود ما، پس میشه که اختلاف اینجوری تا حدی برداشته میشه که خود ما که گفتن نقیز و کل شیء رفع و نقیز قضیه موجب سالبه هست، اینها ایجاز مخل دارن برای که تفرید کردن. آخه لوازمش هم میخواد بیان بکنی برای که وقتی ضرورت رفع شد و شد لا ضرورت، گاهی به صورت ممکنه یه عامه، گاهی به صورت یه قضیه هست که اسمش باید هینیگه ممکنه گذاشت. چون وقتی که نقیز ضرورت مثلا شد لا ضرورت، نقیز دوام شد لا دوام، او وقت این لا دوام یا این لا ضرورت یه لازمی داره که لازمش یه قضایای معروفه ایست مثل این ممکنه یه عامه، یا نقیز یا لازم این لا ضرورت یا لازم لا دوام تطبیق با یه قضیه نمی کنه قضایای موجهه، مثلا یه قضیه مخصوصی میشه به صورت هینیگه ممکنه در میاد. پس قدما مثل این که ایجاز مخل در سخنشون هست. و اما متأخرین هم که دیگه حالا عرض میکنم موجهات بسیطه، موجهات مرکبه، اختلاف در جهت، ای کل انسان اینجوری، ای کل کاتب، این که یه وقت آدم دیگه گیج میشه، اونها هم اتناب ممل دارن و اتنابی و سخن چنان به درازا میکشن که یه ملالت میاره برای انسان و اتناب ممل داره. مرحوم حاجی میفرماین که ما چنانچه در اون نظریه شیخ الاشراق هم گفتیم که جعلنا الله من امت وسط، ما نباید ایجاز مخل داشته باشیم مثل شیخ الاشراق، نباید اتناب ممل داشته باشیم مثل غیر شیخ الاشراق، و ما همون راه راست را پیش گرفتیم که نه طرف تفرید باشه نه طرف افراد. در اینجا ما همین کار کردیم، نه راه قدما در پیش میگیریم که همون یه مرتبه بگیم نقیز کل شیء رفع و تمام شد و اینا، نقیز موجهات رو بیان نکن. نه، نقیز موجهات رو بیان کردیم، از نظر جهت هم اختلاف جهتش هم بیان کردیم، اما مثل متأخرین که اتناب مملم دارن و سخن به درازا کشیدن، یه ما این کار هم نکردیم که 10 صفحه از این کتاب بیم هی بیان این میگن اعم از نقیزیست که قدما میگن. چرا؟ برای که نقیزی که متأخرین میگن اعم است از خود نقیز و لازم نقیز. بله، نقیز ضرورت میشه لا ضرورت و لازمه لا ضرورت امکان، اما نقیزی که قدما میگن هم خود نقیزه، یه شامل لازم نقیز نمیشه. بنابراین خیلی اختلاف نیست که جوهری نیست، برای که خودم خواستن همون نقیز قضیه را بیان کنن، نقیز موجب سالبه. متأخرین خواستن توضیح بیشتری بدن که بله نقیز موجب سالبه هست، اما در همون جایی هم که سالبه داریم یه قضیه دیگر موجهه هست که لازمه این لا ضرورته و اون ممکنه یه عامه. پس هر دوشون تقریبا اختلافشون اختلاف جوهری نمیشه. و اما اگر بخوایم راه و روش اقتصاد رو پیش بگیریم، بله نقایز موجهات رو بیان باید کرد، اما دیگه حالا 100 تا جدول باید کشید و مثل خانه شطرنج عرض میکنم که از این خونه به اون خونه و ای کل شیئن، اون دیگه نه. زیاد این قضایا به درازا کشیدن و اینجوری دیگه درست نیست و نباید انسان خودش رو به تعبی اندازه. حالا عبارتش بخونیم: و نقل صدر المتعلهین قدس سرو. ما حالا یادمونم نیست که این در کجای اسفاره، لذا آدرسش هم نمیدونیم و یادداشت نکردیم، اما خب باید آدم طلبه اینها را یادداشت کنه که کجا هست، اونجا را نگاه کنه، پاورقی های مرحوم حاجی در اونجا بر اسفارم نگاه کنه. یه وقت میبینی یه تعلیقی از استاد علامه طباطبایی هست که حل مشکل بیشتر میکنه، که حالا ما یادمون نیست کجا هست. خلاصه و نقل صدر المتعلهین قدس سره فی الاسفار ان الفلاسفه المتقدمین الا ان نسبت الحکمیت فی کل قضیت موجبتن کانت او سالبتن ثبوتیتون. فلاسفه متقدمین بر این معنا بر این نظر استوار بودن که نسبت حکمیه در هر قضیه ای خواه اون قضیه موجبه باشه خواه سالبه باشه نسبت ثبوتی است. ولا نسبت فی السوال به وراء نسبت الایجابیت التي هي فی الموجبات. و در قضایای سالبه نسبتی غیر از اون نسبت ایجابیهی که در موجبه بوده نیستش. و ان مدلول القضیت سالبت و مفاده ها لیس الا رفع نسبت الایجابیه. و فلاسفه متقدمین بر این نظر بودن که مدلول قضیه سالبه و مفاد قضیه سالبه نیست مگر برداشت و رفع همون نسبت ایجابیه. و لیس فیها حملون و ربطون بل سلب و حملن و قطع ربطن. و نیست در قضایای سالبه حمل محمول بر موضوع و ربط محمول به موضوع، بلکه در قضایای سالبه سلب حمل محمول است از موضوع و قطع ربط محمول است به موضوع. و انما یقال لها الحملیت على سبیل المجاز و تشبیه. پس چرا قضیه سالبه حملیه میگن؟ جواب از سوال مقدر ایشون میدن. و انما یقال به قضایای سالبه حملیه میگن علا سبیل المجاز و تشبیه به قضایای موجبه، ولا سالبه حملیه نداریم. و ان لا مادت فی السوال به حسب سلب بل به حسب الایجاب. خب وقتی نسبتی در سالبه نشد، ماده هم کیفیت نسبته، پس ماده ای هم در قضایای سالبه نخواهد بود. و فلاسفه متقدمین بر این معنا هستند که ماده و جهتی در قضایای سالبه نداریم به حسب سلب بل به حسب ایجاب. بله به حسب ایجاب قضیه موجبه جهتی داره، اما دیه سالبه قطع همون نسبته، دیه نسبتی نیست و جهتی داشته باشه. فلذالک لا یختلف فی الموجبت و سالبه به حسب نسبت الایجابیت و سلبیه. به خاطر همین معناست که اختلاف پیدا نمی کنه ماده و جهت در قضیه موجبه و سالبه به حسب نسبت ایجابیه و سلبیه، که نسبت سلبیه یه جهتی داشته باشه، نسبت ایجابیه جهتی دیگری داشته باشه، نه. خلافاً لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین. حالا قدما اینجور میگن در حالتی که خلاف ثابت است، در حالتی که خلاف ثابت است نسبت به اون حرفی که شایع شده بین متأخرین متفلسفین.
مرز متأخران متقدم چیه؟
یه عرض میکنم که در فقه هم وقتی مثلا متقدمین میگن متأخرین میگن و متأخرین میگن، عرض میکنم اینها درسته در فقه گفته شده، اما متقدمین که گفته میشه شاید مثلا همون حکمای یونان مقصود باشه، چون ابن سینا مثلا حرفی اینها را رد کرده. مقصود از خودما همون فلاسفه یونان شاید باشن.
و ابن سینا شاید نمیشه؟
خیال میکنم ابن سینا
در فقه وقتی میگن از علامه حملی به قلب میگن.
بله در اونجا در فقه هم متقدمین و تا علامه حلی متقدمین میگن، از علامه حلی به بعد متأخرین میگن. و متأخرین از کجا هست؟ در فقه. و متأخرین هم هستش در مکاسب و اینجاها. عرض میکنم به حضورتون که متقدمین، حالا بندم الان استهزاری ندارم، لیکن شاید قبل از فارابی و ابن سینا به حکمای یونان مثلا متقدمین گفته میشه، چون ابن سینا چیز کرده، رد کرده حرف متقدمین را که نباید توضیح بیشتری داد و لازمه یه نقایزم بیان کرد.
خود شیخ الرئیس رو جزو متقدمین گرفتن، هم صاحب مطالعه و صاحب شمسیه رو جزو متأخرین.
درسته، شاید هم حالا اینجوری باشه، بنده الان استهزاری ندارم آقا، بنده نمیفهمم. خلافاً لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین من ان فی السالبت نسبتا سلبیتا یه غیر نسبت الایجابیه. متأخرین میگن در سالبه هم یک نسبت سلبی است که این نسبت سلبی غیر از نسبت ایجابی است. و ان المادت کما تکونو به حسب نسبت الایجابیه کذالک تکونو به حسب نسبت سلبیه. میگن ماده و جهت هم همین جوری که نسبت ایجابی ماده و جهت داره، همچنین نسبت سلبی هم ماده و جهت داره. وقتی نسبت باشه خب جهت و ماده هم داره. و ان مادت نسبت سلبیه مخالفتون لمادت نسبت الایجابیه. ماده و جهت نسبت سلبیه هم مخالف با ماده و جهت نسبت ایجابیه هست. ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث، هیچ یک از موجبه و سالبه خالی از مواد ثلاث که وجوب و امکان و امتناع باشه که اینا جهات اصلی هستن نیستن. الا ان المشهور رعایتها فی الثوابت لفضلها ولانخراط ما یعتبر فی الثوالب فیها. الا این که مشهور رعایت کرده ام این نسبت و این ماده را در قضایای ثابته موجبه، اینا را بحث بردن روی موجبات. لفضلها این یکی به خاطر فضیلتی که موجبه بر سالبه داره، و جهت دوم منخرط بودن و مندرج بودن آنچه معتبر است در سوالب در ثوابت که موجبات باشه. یعنی چه؟ یعنی یه معنایی که به صورت یه قضیه سالبه بخیم بیان بکنیم، میتونیم همین معنا را در سلک قضایای موجبه بیاریم، به قیافه قضیه موجبه بیان بکنیم. چنانچه عرض کردیم چرا میتونیم
عکسش هم شده موجبات را به سالبه
باشه. باشه نه، اونطور معلوم نیست.
بیشتری داره بندر خونوزدگی.
بله نه، عرض کنم که حالا از طرفی که فضیلت که مال قضایای موجبه هست، اون که یه جهتی که در قضیه سالبه نیست، حالا قضایای سالبه میتونیم به صورت موجبه در بیاریم. پس یه فضیلت که هستش، یکی هم از این طرف حساب میکنی، خب مسلمن بهتر اینه که بحث را ببریم روی موجبات. اما اگر روی سوالب بیاریم که موجبات هم به صورت سوالب بتونیم بیانش بکنیم، اون فضیلت ها نیسته. خلاصه فإنه، چرا میتونیم اون چه معتبر است در سوالب همینها را منخرط بکنیم، در سلک موجبات و ثوابت در بیاریم؟ فإن واجب العدم ممتنع الوجود، هر واجب العدمی که ممتنعات باشه ممتنع الوجوده، و ممتنع العدم که واجب الوجود باشه واجب الوجوده، و ممکن العدم هم ممکن الوجوده. چون این طوریست پس یه قضیه سالبه به صورت یه قضیه موجبه میتونیم در بیاریم. ثم قال قدس سره، سپس سر المتعلهین ادامه سخن داده و گفته و استحق لدیک ان السلب بما هو سلب لیس له معنا محصل یثبت له معنا او یثبت به معنا او یرفع عنه معنا او به معنا. این معنای دومی در تمام این چهار مورد هستش. و استحق قلده، هنگامی که محقق شد برای تو که سلب به ماهو و سلبون لیس له معنا محصلون، سلب به ماهو و سلبون یه معنای محصلی نداره که یثبت له معنا. این معنای دومی ها، یثبت له معنا یعنی سلب را موضوع قرار بدیم و اثبات بکنیم براش محمول. او بیهی یثبت بیهی معنا یعنی سلب محمول قرارش بدیم و برای یه موضوعی اثباتش بکنه. و همچنین سلب لیس له معنا محصلون که یرفع عنه معنا، موضوع قرارش بدیم و یه چیزی ازش سلب بکنیم. او بهی که سلب را یه موضوعی در نظر بگیریم و سلب را از اون موضوع سلب بکنیم، محمول قرارش بدیم، یعنی خلاصه سلب نه در قضیه موجبه موضوع میشه نه محمول میشه، در قضیه سالبم نه موضوع میشه نه محمول میشه. حالا این یه معنایی که کردن. یا این که این بهی را بر بگردونیم به رابط، چون نتیجه اینجور میشه که سلب ماهو و سلبون نه موضوع واقع میشه نه محمول، نه در موجبه و نه در سالبه. یا اینجور بگیم، یا این بهی را بر بگردونیم به رابط، سلب چیزی نیست تا ما چیزی براش اثبات کنیم یا به وسیله او چیزی را برای چیزی اثبات بکنیم و به وسیله او چیزی را از چیزی سلب بکنیم. خلاصه کجا؟ بله اون که موجبه هستش، موجبه یه. بله نه اونجا سلب جزء محمول شده، نه خودش یه معنای محصلیه. اولا که قضایای معدوله در سلبهای عدولی قضیه موجبه یه، سالبه نیست، بحث ما راجع به سالبه یکی. و اون فرمایش هم که میفرمایید پس چی تو ثابت میشه، نه در اونجا جزء محموله، یه جزء وجودی داریم، زیدون هو لا قائم، یه قائمی هم هست، سلب خالی نیست. همجور بگیم که زیدون هو لا، زیدون هو لا میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم، اونجا جزء محموله، بازی جزء وجودی هستش اجالتا.
این موضوع اینجا نسبت خود موضوع قرار بگیره یا محمول؟
نه مثال سل موضوع باشه یه محمولی برای ثابت کنیم، سل موضوع باشه یه محمولی از این سل بکنیم، سل محمول باشه برای یه موضوعی ثابتش بکنیم، سل محمول باشه از یه موضوعی سلبش بکنیم، میشه؟ نه نه، در اونجا لا قائم، قائم هم هست زیدون او و لا که نمیتونیم بگیم. و استحق قلده ای که سلب ما هو و سلبون لیس برای سلب یه معنای محصلی که یثبت له او بهی او یرفع عنه او بهی معنا، این کلمه ی معنا هم لیس له معنا محصل یثبت له معنا او یثبت بهی معنا او یرفع عنه معنا او یرفع بهی معنا علی سبیل الوجوب و الامتناع و الامکان. اجالتاً سلب یه چیزی نیست که یه چیزی برایش ثابت بکنیم، حالا یا بالوجوب یا بالامتناع یا بالامکان، چیزی نیست که چیزی ازش سلب بکنیم بالوجوب یا بالامکان یا بالامتناع، و همچنین چیزی نیست که برای چیزی ثابتش بکنیم بالوجوب بالامکان بالامتناع، نیست. فقط دریت و استحق لدیک اینجوری و اینجوری، فقط دریت انه لا تکون نسبت و سلبیت و مکیفتن به ضرورت او دوام او فعلیت و امکان، و استحق این معنا برای تو، فقط دریت، متوجه میشی که نسبت سلبیه مکیف به کیفیت ضرورت و دوام و فعلیت و امکان و امتناع و اینها نیست، یعنی نسبتی نیست به عنوان سالبه به انتفاع موضوع، یعنی نسبتی نیست تا مکیف به یکی از این کیفیات بشه، بل انما یعول و ضرورت و نسبت سلبیه الامتناع نسبت الایجابیت التی هی نقیزها، بلکه بر میگرده ضرورت نسبت سلبیه، از اینجا این تو استفاده میشه از کلمات سرد المتعلیم که بله یه نسبتی هست اما جهت نداره، اما خب مقصود اینه که نسبتی نیست، خلاصه بلکه بر میگرده ضرورت نسبت سلبیه به امتناع نسبت ایجابیه ای که نقیض اون نسبت سلبیه هست. مثل همون جایی که لا شیء من الانسان به حیوان بل امتناع، این بر میگرده به کل انسان حیوان بل به ضروره، بلکه یا مثلا میگیم که عرض بله همون ضرورت نسبت سلبیه برمیگرده به امتناع نسبت ایجابیه. مثلا ضرورت نسبت سلبیه برمیگرده به امتناع نسبت ایجابیه ای که نقیزش هست. واجب العدم ممتنع الوجوده و ممتنع العدم هم واجب الوجوده.
نسبت سلبیه تشبیه هم نسبت ایجابیه.
خلاصه ضرورت نسبت سلبیه برمیگرده به امتناع نسبت ایجابیه. اگر چنونچه عدم برای شریک الباری ضرورت داره، برمیگرده به اینکه وجود براش امتناع داره. اینجوری اگر عدم حیوانیت برای انسان امتناع داره، وجود حیوانیت برای انسان ضرورت داره. و معنا دوام نسبت سلبیه سلب و تلک نسبت ایجابیه فی کل وقتن وقتن. حالا در اینجا امروز شب تا ساعت 10 بخونیم، گفت هر کس از آقایون که میخوان تشریف ببرن. خلاصه حضورتون که عرض کنم راجب دوام و لا دوام در اینجا یه اشکالی پیش میاد، لذا ایشون یه توضیحی میدن و اون اینه که اگر چنانچه نقیز و کل شیئن رفعه شد و نقیز موجب همون سالبه هست و اختلاف در جهت لازم نیست در تناقض، مثلا قضیه دائمه نقیزش میشه لا دوام، لا دائمه لا دوام، اینجوری میشه. حالا لا دوام با قضیه مطلقه عامه که قضیه فعلیه باشه بسا تلازم بینشون نباشه. و در اینجا اشکال پیش میاد که نقیز دوام میشه لا دوام، لا دوام باید با دوام سلب یکی باشه و حال اون که لا دوام با دوام سلب یکی نیست، بلکه لا دوام از دوام سلب اهم. چرا؟ برای که اگر ما گفتیم که کل فلکن متحرکن دائمه، این نقیزش میشه همین رفع دوام، نقیزش میشه رفع دوام. بعض الفلکه غیر متحرکن بلا دوام که همون فعلیت باشه. در اینجا نقیز دوام وقتی لا دوام شد، لا دوام دو شق داره، دو شاخ داره. لا دوام یه شاخش عبارت است از دوام و سلب، یه شاخش هم عبارت است از این که در بعضی از اوقات فلک حرکت داشته باشه، در بعضی از اوقات نداشته باشه. جور میشه دیه. دوام اگر نقیزه شد سلب دوام، سلب دوام هم با دوام و سلب میسازه که هیچگاه فلک متحرک نباشه، هم با این که گاهی متحرک باشه و گاهی نباشه، گاهی نباشه و گاهی باشه و گاهی نباشه، اینم یه شاخه میشه از سلب دوام. و حال اون که این نقیز نیست، نقیز کل فلک متحرکن دائما اینه که بعض از فلک هیچ گاه حرکت نکنه به عنوان دوام سلب. نقیز اینجوری میشه کل فلک متحرکن دائما، نقیزش باید این باشه که بعض الفلک غیر متحرکن به صورت دوام سلب، نه اینکه کل فلک متحرکن دائما نقیزش این بشه که بعض از فلک ها گاهی حرکت میکنه گاهی حرکت نمیکنه، این که نقیزش نیست. و این اشکال پیش میاد بر حرف متقدمین. شما که میگید نقیز دوام لا دوام هستش، لا دوام نمیتونه نقیز دوام باشه. چرا؟ برای که نقیز دوام باید یک لا دوامی باشه که در قیافه دوام و سلب باشه و با دوام و سلب متحد باشه، نه لا دوامی که در غیر قیافه دوام و سلب باشه. که بگیم نقیز کل و فلکن متحرکن دائما، اینه که بعض الفلکه گاهی متحرکن و گاهی ساکن و هیچگاه نقیز او نیست، در که رفع او نیست، نقیز کل شیء این رفعه. چی میگید در اینجا شما قدما که این حرفو میزنید؟ میگید نقیز و کل شیء این رفعه و نقیز موجب سالبه هست؟ نه، بله، اگر نقیز دائمه مطلقه را مطلقه عامه بگیرید بله جور میشه، اما با این طوری جور در نمیاد. برای اینکه نقیز دوام میشه لا دوام، و لا دوام در دو تا چهره و در دو تا قیافه پیدا میشه، یکی در قیافه دوام و سلب، یکی هم در قیافه بعض از اوقات متحرک باشه بعضی نباشه. این اشکال بر متقدمین شده. جوابی که میگن، میگن که بله، ما در قضیه موجبه، در قضیه موجبه همین مطلقه، همین دائمه مطلقه که کل فلک متحرک دائما باشه، در اینجا موجبه را جوری اعتبار میکنیم که وقتی سلب آمد، دوام را جوری اعتبار میکنیم که وقتی به صورت لا دوام آمد، اون لا دوام همیشه در قیافه دوام و سلب باشه. و اون اینه که ما در موجبه اینجوری میگیم کل فلکن متحرکن دائما، یعنی کل فلکن در این لحظه، در اون لحظه، در امروز، در دیروز، در فردا، در همه اوقات متحرکن. اینجوری که شد، بعدم وقتی که سلب کردیم لا دوام آمد، همون دوام فی جمیع الاوقات را نقض میکنه، پس لا دوام به صورت دوام و سلب خواهد آمد و اشکال رفع میشه. کل فلکن متحرکن را ما اینجور اعتبار میکنیم، حرکت فلک، حرکت فلک فی کل وقتن وقتن، فی کل لحظتن لحظتن، فی کل یومن یومن، ساعتن ساعتن، ما اعتبار میکنیم که وقتی سلب آمد و دوام را در هم شکست و لا دوام پیدا شد، یه لا دوامی باشه که متحد با دوام سلب باشه. سلب حرکت فلک فی کل جزء جزء من الوقت میکنیم تا وقتی باقی نمونه برای شاخه دوم لا دوام، که بگیم در بعضی از اوقات متحرک هست، در بعضی از اوقات متحرک نیست. نه، جمیع اوقات را در قضیه موجبه در نظر میگیریم و دوام اونجا پیاده میکنیم، حرکت فلک اونجا پیاده میکنیم. اون وقت عدم حرکت فلک که لا دوام باشه، اونم در همین افق تمام ازمنه و اوقات پیاده میکنیم. وقتی این کار کردیم، راهی دیگه برای اون شاخه دوم لا دوام باقی نمیمونه که در بعضی اوقات متحرک باشه، در بعضی اوقات نباشه. نه، اگر حرکت هست و اگر حرکت هست در قیافه دوام و جمیع اوقات فرا میگیره و هنگامی که دوام رفت و لا دوام آمد، اینم تمام این ازمنه را فرا میگیره که بعض فلک در تمام ازمنه فی کل وقتن وقتن متحرک نیست. وقتی اینجوری شد، هیچ راهی برای شق دوم لا دوام باقی نمیمونه و لا دوامی پیش میاد که در قیافه سلب و دوام، دوام سلب باشه. حالا در اینجا مرحوم آشتیانی چیزی به مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه نسبت دادن در اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیئون. حالا ما اینجا هم البته من تو مطالعه که کردم اجمالا، اما حالا متوجه نشدم که چی میخوان ایشون بفرماین، که بله مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودن که اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیئون، مفهومش این میشه که اگر چنون اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه کل شیئن، اینجوری میشه که همین حسابو کردن که در اونجا اگر لا ینجسه شیئون هست در اینجا هم کل شیئن. اما ایشون میفرمایند که خلافاً للمحقق الخنساری، حالا محقق خنساری آقا حسین خنساری باشه یا آقا جمال باشه، خلاصه
نفت
چرا؟ بله منطق، منطق پس علم اصول بی منطقه؟ نه آقا، نه نه، عرفیه، او قد عرفیه هم نیست، او قد عرفی هم نیست، موضوعات احکام را باید از عرف گرفت، لیکن عرف بیچاره چه میدونه؟ اگر اینجور عرف بیچاره باید رساله مجتهد دستش باشه روش عمل کنه، موضوعات احکام از عرف گرفت. مثال عرفیه به بازار بریم به این معنا که در مسائل فرعی تو لاهوت و جبروت و ماهیت و وجود باید رفت، اما به این معنا که هرچی عرف مردم گفتن و اینجور باشه عرف مردم رساله می نویسن، نه اینجوری هم نیست.
خودش یه اشکال نداره
چی دور آقا؟
شما می فهمید که کل ملکه متحرک بوده و نه نقیبش طوری اعتبار می کنیم که بعضی از افلاک دائما متحرک نباشن،
بله،
یعنی دوام سر،
بله،
در حالی که هم متأخرین هم متقدمین در این نقطه با هم قبول متحدن که لازمه نقی فعلیت طرف مقابله، لازمه دوام،
بله،
برای شما دیگه لازمه دوام فعلیت
نه، اون بر حسب نظر متأخرینه که نقیز، نه که نقیز دائمه مطلقه را فعلیه میدونن.
خود صدر المتعلیقین در لمعات المشرقیه به تصدیق گفته
خب
نقیز دائمه و نقیز ضروریه عبارت است از مطلقه و ممکن. خودشون
طبق نظر متأخرین لابد مشک کردن، در بسیاری از کتابشون صدر المتعلیقین میبینی یه چیزی میفرماین طبق نظره، خودشون هم میفرماین من در اوائل امر مثلا فلان نظر داشتم، بعد خداوند متعال مرا هدایت کرد نظر
هم گرفتیم.
بله نه، عرض کردم جوهری نیست، عرض کردم تو حد جوهری نقیدشون
میشه متعالی
آمه، یه ازم میگه خود نمید، یه ازم میگه لازمه. بله حالا یه باز باید در تحقیقاتتون بیه، حالا در تحقیقاتتون و معنا دوام نسبت سلبیه سلب و تلک نسبت ایجابیه فی کل وقتن وقتن علا ایوت بر ذالکت ایجاب و یجعل سلب قطعا له به ذالک الاعتبار فیرفع به حسب ای جزء فرز من اجزاء الاوقات. این مثلی که هم بیان این معنا میخوان بفرماین که نقیز دوام لا دوامه، هم ضمناً جواب از اون اشکال بدن. و معنای دوام نسبت سلبیه، و معنای دوام نسبت سلبیه عبارت است از سلب نسبت ایجابیه در هر وقت وقتی به این جوری که اعتبار بکنیم فی کل وقتن وقتن را در موجبه و قرار داده بشود سلب قطع این ایجاب به همین اعتبار فی کل وقتن وقتن فیرفع به حسب ای جزء فرز من اجزاء الاوقات، پس رفع بشه و سلب بشه اون حرکت مثلا از فلک به حسب هر جزئی که فرض بکنیم از اجزاء اوقات. انتها حرف صدر المتعلیقین. فعلا هذا لیس لقضیت موجهت نقیز هو موجهت اخرى الا سلب تلک الموجهت الموجبه. بنابر نظر قدما که مثلی که مورد تأیید صدر المتعلیقین هم هستش ولو در کتاب دیگرش رأی دیگری داشته باشه، برای قضیه موجهه نقیزی که موجهه دیگری باشه نیست، مگر سلب همین موجهه موجبه، سلب خودش نقیز خودشه. ولم یزد یا ولم یزد الا لیس علی النسبه و کیفیتها و جهتها اللاتی فی العیس، و افزوده نمی شود مگر سلب و لیس بر نسبت و کیفیت نسبت و جهت نسبت. این و جهت نسبت یه عطف توضیحیه، برای که اون کیفیت نسبت همون جهت نسبته. و افزوده نمی شود مگر لیس و سلب بر نسبت و کیفیت نسبت و جهت نسبت، اون نسبت و کیفیت و جهت نسبت آنچنانی که در ایس بودن، در قضیه موجبه بودن. ایس به معنی وجوده. چه عرض کنم دیگه، حالا باید خودتون دقت بفرمایید، آره چند تا سطرم بخونیم. فلیس نقیز و ضروریه، استفاده ما میکنیم از فرمایشات آقایون، اما تقریبا دیال 10 دقیقه به 9:30 مونده. یا ما همین عبارتی بتونیم بخونیم خیلی خلاصه، تلویز رنگی است. فلیس نقیز و ضروریت الا سلبها، پس نقیز ضروریه نیست مگر سلب ضروره. نه ممکنه یه عامه، ممکنه یه عامه لازمه نقیزه. ولا نقیز و دائمت الا سلبها، نقیز دائمه هم نیست مگر سلب همین دائمه و سلب دوام. لا ممکنتون ولا مطلقتون عامتون، نه ممکنه یه عامه نقیز ضروریه هست، نه مطلقه یه عامه نقیز دائمه هست. نقیز ضروریه سلب ضرورت، نقیز دوام هم سلب دوام. ولا غیرهما فی غیرهما، و نه غیر این و نه غیر این ممکنه و مطلقه در غیر ضروریه و دائمه. لأن نقیز کل شیئن رفعه، برای نقیز، برای که نقیز هر چیزی رفع خودشه. حالا یه چیزی لازمه نقیزش باشه، باش. و الیه اشرنا بقولنا، و به همین مطالب ما اشاره کردیم به قول خودمون در شعر. سلب و ضرورن فی عقدن سالبن هو نقیز و عقدن موجبن ضرورین فحسب. و سلب ضرورت در قضیه سالبه، همین سلب ضرورت نقیز قضیه موجبه ضروریه فحسب، و همین نقیزشه. سلب ضرورت در قضیه سالبه نقیز قضیه موجبه ضروریه هست و فحسب. لیس امکانون و ممکنتون ولا اطلاقون و مطلقتون عامتون فی عقد سالب نقیز عقد موجب زی دوام. امکانون اسم لیس هست، نقیز عقد موجب خبرشه. نیست امکان و ممکنه و نیست اطلاق و مطلقه عامه در قضیه سالبه نقیز موجبه زی دوام. امکان و ممکنه نقیز ضروریه نیست، اطلاق و مطلقه هم نقیز دائمه نیست. و غیرها مما تلا و غیر ممکنه عامه و مطلقه عامه هم نقیز غیر ضروریه و غیر دائمه نیست. آخه قضیه ضروریه نقیزش ممکنه، یه قضیه دائمه هم مطلقه هست. یه قضایای موجهه دیگه هم یه قضایای موجهه دیگری به عنوان نقیزشون معرفی شده. و غیر ممکنه و مطلقه هم نقیز غیر ضروریه و دائمه نیستن. یعنی هیچ قضیه موجهه نقیز قضیه موجهه دیگری نیست، بلکه نقیز هر قضیه موجهه سلب خودشه. و غیرها مما تلا، و غیر اینها، غیر این امکان و ممکنه و اطلاق و مطلقه، یا اگر غیرها باشه به عنوان جمع منطقی، مما تلا حالا این کلمه مما طلا عرض میکنم که این مرحوم حاجی چندین احتمال میدن از نظر ادبی درستش کنن. طلا یه مرتبه به معنای تل و کتالی و مطلوب میدیم، یه مرتبه به معنی تلاوت و قرائت هستش. خب و غیرها مما طلا یعنی او قضایای موجهی که به عنوان نقیض قضایای موجهی دیگری هم گفتن اینجوری نیست. غیر ممکنه و امکان و مطلقه و امکان هم اطلاق هم او قضایایی که به عنوان نقیض یه دست از قضایای موجه بیان کردن نیست، از چیزی که طلا. حالا این طلا یعنی چی؟ غیرها که اون غیرها عبارت باشه از مماتلا. مماتلا یعنی چه؟ ای تبع از ضروریت فذکر، چون اول ضروریه و نقیزش رو بیان میکنن، بعد نقیز قضایای موجهه دیگر بیان میکنن. بله اون قضایایی که در تل به قضیه ضروریه ذکرش میکنن و نقیزش رو ذکر میکنن، نه اون موجهاتی که به عنوان نقیز اونا ذکر میکنن نقیز نیستن. یعنی اون قضیه هایی که تابع ضروریه هستن در ذکر، وقتی نقیز ضروریه رو بیان کردن متأخرین نقیز بقیه‌ام بعد از اون ذکر میکنن، نه اونی که متأخرین گفتن اینجوری نیست. حالا یا اینجوری که به معنی تل و تالی و مطلوب باشه، به معنی متابعت و پیروی باشه، او تلا نازم و تلاوتن من باب الالتفات من التکلم الی الغیبه، یا غیر اینها که عبارت باشه از اون قضایایی که نازم که خود ایشون باشه تلاوت کرد بر شما، تلاوت کردنی در اون وقتی که نقیض موجهات را بیان میکرد طبق نظر متأخرین. آخه این طلا غائبه اما نازم داره با تکلم متکلمه داره حرف میزنه. مثلا مرحوم حاجی حالا این شعر را که میفرمای، خب عرض میکنم که چیز جب جب تکلم هستش، یه مرتبه طلا و باید طلا و تو بفرمایه، چون داره با ما حرف میزنه، متکلمه با ما داره حرف میزنه، طلا و تو باید بفرمایه. طلا چرا گفت؟ ایشون میفرمایند که بله این ضمیر طلا بر بگرده به نازم که خود ما هستیم از باب التفات از تکلم به غیبت. همینطور که در سوره هم الحمدلله رب العالمین یک مرتبه انسان همینطور که این آیات مبارکات را قرائت میکنه یک مرتبه خلاصه تعالی و ترقی پیدا میکنه روحش و پرده های غیبت و خفا از جلو روش برداشته میشه، یه مرتبه به مقام حضور میرسه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه مرتبه هم هست که انتقال از تکلم به غیبت هستش که در فن معانی بیان و امثال اینها جهتش رو بیان کردن. یا اون غیرها اون قضایایی که تلاوت کرد نازم بر شما تلاوت کردنی، و این طلا هم ضمیرش بر بگردونیم به نازم از باب التفات نازم از تکلم به غیبت. او تلن نظمو من باب الاسناد المجازی، غیر اینها که عبارت باشه از قضایایی که این نظم و شعر ما برای شما قرائت کردن. مگر نظم و شعرم زبون دارن؟ بله، به عنوان اسناد مجازی این شعر داره مثل این که بر شما تلاوت میکنه این قضایا. یا این که اون قضایایی که تلاوت کرد بر شما نظم و شعر ما، خب اسناد تلاوت به نظم و شعر اسناد مجازی. او تل القائل بالقول المشهور فی ما بین المتأخرین، و غیرها از او چیزایی که تلاوت کرده اند و گفتند کسانی که قائل به قول مشهور بین متأخرین هستند، که ان سالبن علی هذا به بدعین ای فی الابتدا قبل دخول عدات سلبه او جبا و فل موجب مدتون ای مادتون کاند و بعدو از اخذ نقیزهو سلبا. بیان همین من یه کسی که قضیه ساله برای بیان میکنه میسی که یه قضیه موجبهی را اول میچینه، موضوعش و محمولش و نسبت محمول به موضوع، و البته در اون قضیه موجبهی هم که میچینه ماده هست، نسبت جهت ماده هست. بعد وقتی خواست سلبش بکنه همون نسبت را سلب میکنه، همون ماده را سلب میکنه که قید نسبت باشه. پس هر کسی که قضیه سالبه را تشکیل میده ابتداعاً قضیه سالبه را تشکیل نمیده، مثل اینکه به بدن در ابتدا و آغاز یه قضیه موجبه را تأسیس میکنه، تشکیل میده، و در اون قضیه موجبه ماده هم هستش، نسبت هم هستش. بعد میاد قید با مقید هر دو را قیچی میکنه، قیدی که جهت باشه با مقیدی که نسبت باشه هر دوش قیچی میکنه. که ان مثل این که، مثل این که شخص سالب که قضیه سالبه را تشکیل میده، و مثل این که سالب بنابر قول خودما به بدعین، یعنی در ابتدا و آغاز قبل از دخول عدات سال بر قضیه اوجبا، یه قضیه موجبه یا تأسیس میکنه، و قهرن در قضیه موجبه ماده هم هستش، و فعل موجبه مادتون ای مادتون کانت، و قهرن در قضیه موجبه ماده هست. و بعدو ازا اخذ نقیزهو، و بعدن هنگامی که خواست اخذ نقیز بکنه و از این قضیه نقیز گیری بکنه، سلبا، سلب می کند همون ایجاب را. فسلب و یرفع القیده و المقیده جمیعا، سلب هم قید را می زنه که ماده و جهت باشه، و هم مقید را که نسبت باشه، چون هر نسبتی مقید به یه قید قیده. و علا هازا یستغنون ان کثیر من تطویلات کثیر من المتأخرین، و بنابر این روش قدما بی‌نیاز میشن، و برابر این روش بی‌نیاز میشن منطقیین از بسیاری از تطویلات بسیاری از متأخرین، مثل صاحب مطالع و شمسیه و امثالی اینها، که خیلی سخن به درازا کشیدن به طوری که اطناب ممل داره و طلبه خسته میشه. یکی در بعضی جاهای حاشیه مولا عبدالله مثلا، همون جاهایی که قضایای موجهه مرکبات این نمیدونم این چی چی پیش میاد، یه وقت ممکن اصلا طلبه به طور کلی زده بشه. نه دیگه قد یه اندازش دیه، درسته که باید طلبگی باشه هر چیزی، اما دیگه حالا تمام اینها و جدول ها و خونه خونه ها و اینا یه درست. لکن نقیز اللاحقیهم ای نقیز المتداول و علا السنت المتأخرین هو الاعم من لازم ای لازم نقیز. حالا با همین لکن میخوان بگن که اختلاف خیلی جوهری شاید نباشه، لکن که مثلا اونا نقیز رو یه چیزی میدونن، اینا هم یه چیزی میدونن، لذا بر حسب مبنای اونها باید اختلاف در جهت باشه، بر حسب مبنای اینها نباید اختلاف در جهت باشه. پس اختلاف میشه اختلاف مبنایی، اینجوری میشه اختلاف مبنایی میشه. نه لفظی هم شاید نشه. لکن نقیز لاحقین از منطقیین، یعنی نقیز، لکن نقیز به اصطلاح لاحقین و متأخرین از منطقیین، یعنی نقیزی که متداول است بر السنه متأخرین از منطقیین، اعم است از نقیز و لازم نقیز. خب حالا که اینجوری شد، حالا منطقیین اینجور میگن، متأخرین اینجور میگن، قدما اینجور میگن، مرحوم حاجی میفرمه حالا ما چیکار میکنیم در این میان؟ ما بهتر اینه که امت وسط باشیم، نه ایجاز مخل قدما داشته باشیم و نه اتناب ممل متأخرین. لذا همین کارم کردن، یه مقداری نقائض موجهات را بیان کردم. و علمت من سیاقنا کما حررنا فی ذیل ما نقلنا عن شیخ الاشراقی انه قصد و نهج القصد ای سبیل الاقتصاد تمون ای هو تامون. لکن معلوم شد از سیاق کار ما، چنانچه همین معنا را هم تحریر کردیم در ذیل اون چه نقل کردیم از شیخ الاشراقی که از شیخ الاشراق و زلف از شیخ الاشراقی و زلفتانه، لکن تو علم پیدا کردی از سیاق حرف ما، حرفهای ما، چنانچه در اونجا هم گفتیم، علم پیدا کردی بر این که قصد و نهج القصد تمون. نهج القصد یعنی روش اقتصاد، روش میانه روی، روش دانستی بر این که قصد و اراده روش اقتصاد و روش وسط یک کار تامی هست، ای هو تامون لا ایجازون مخلون چنان